ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در 28مین شب از آبان ماه در ایران، هر جایی از ایران که به سر میبرید و صدای ما رو میشنوید، و همطور سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. در این یک شنبه باز هم با مجله شامگاهی رادیو فردا اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل در 45 دقیقه برنامه زنده‌ای که همکارانم از صبح تلاش کردن با گزارش‌ها و خبرهاشون شما رو بروز کنن درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. خبرها رو بشنویم اول مجله شامگاهی این یک شنبه با هانا کاویانی و بعد از اخبار باز هم با ما باشید. براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا سلام بر تو و شبت بخیر.
با سلام و شب بخیر بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به جنوب شرق آسیا سفر کرده روز یکشنبه گفت که از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت او ترجیح می‌دهد که بحران در غزه پیش از شدت گرفتن اقدامات نظامی حل شود. یه خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های مصری که نامشان فاش نشده گزارش داد که یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگو درباره آتش بس با غزه وارد قاهره شده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ارشد حماس گزارش داد که گفتگوهای در جریان برای برقراری آتش بس مثبت بوده و هم‌اکنون بر روی شرایط این آتش بس متمرکز است. درباره تحولات خاورمیانه در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. مقام‌های عراقی می‌گویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 16 نفر دیگر انجامیده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این خودروی بمب‌گذاری شده با حرکت به سوی یک پست بازرسی پلیس منفجر شد. این انفجار در شهر خالص در 80 کیلومتری بغداد رخ داده که پیشتر از مناطق فعالیت ستیزه‌جویان سنی بوده است. معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری به تحمل 1 سال حبس تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. به گفته مائده سلطانی فرزند این وکیل دادگستری حکم 1 سال حبس خانم دهقان به مدت 5 سال تعلیق شده است. شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران از روز چهارشنبه نرخ بلیط‌های صادره از مقصد تهران به سایر شهرهای جهان را تا 105% افزایش دادند. بنابر گزارش ایسنا این افزایش بلیط شامل خریدهای دلاری نمی شود و فقط معادله ریالی بهای این بلیط ها در اثر افزایش قیمت ارز در ایران افزایش یافته است. این گزارش می افزاید پرواز شرکت های هواپیمایی خارجی به مقصد استانبول، میلان، دبی، پکن و فرانکفورت از جمله پروازهایی است که قیمت آنها تا 2 برابر افزایش داشته است. وزیر امور خارجه ایران در آغاز نشست گفتگوی ملی سوریه که در تهران در جریان است نسبت به مسلح کردن مخالفان حکومت بشار اسد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی اکبر صالحی افزوده است که این امر می تواند رویه خطرناکی را در روابط بین الملل به وجود آورد و کل منطقه را با بی‌ثباتی، خطر تروریسم و خشونت سازمان یافته مواجه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه درباره رفع ممنوعیت فرستادن اسلحه به سوریه گفتگو کنند. فرانسه پیشتر اعلام کرده که با فرستادن سلاح‌های به گفته این کشور دفاعی موافق است. روز یکشنبه نشست اعضای اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی یا آسئان در کامبوج آغاز شد. این نشست روز دوشنبه با شرکت رهبران 18 کشور از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ادامه می‌یابد. بنابر گزارش‌ها در جلسه روز یکشنبه رهبران آسیان بیانیه‌ای را درباره حقوق بشر به تصویب رساندند. این بیانیه با مخالفت گروه‌های حقوق بشری مواجه شده که می‌گویند این بیانیه با استانداردهای حقوق بشری مطابقت ندارد. و در ترکیه صدها زندانی کرد که بیش از 60 روز بود در زندان‌های آن کشور اعتصاب قضا کرده بودند، روز یکشنبه به این اعتصاب پایان دادند. پیشتر عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان PKK از زندانیان خواسته بود تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. ده‌ها روز اعتصاب قضای زندانیان برای بهبود وضعیت عبدالله اوجالان در زندان و همچنین اعطای حقوق بیشتر به کردهای ترکیه آغاز شده بود.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا و تاکید میکنم جزئیات بیشتر رو حتما از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اما در کنار آخرین اخبار مربوط به درگیری بین اسرائیل و حماس درباره اعتراض ستاد حقوق بشر ایران میشنوید به صادر نشدن ویزای آمریکا برای حضور هیئت ایرانی در کمیته سوم سازمان ملل.
اگر که به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میخواهند شرکت بکنن، خب این امکان رو داشتن که در قالب هیئت نمایندگی شرکت بکنن و قاعدتا بهشون ویزا داده میشده.
محکومیت معصومه دهخان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال ممنوعیت خروج از ایران.
یکی از موارد اتهامی پدر من از اون 4 مورد اتهام تحصیل مال نامشروع بوده از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا توی این یک شنبه شب یه قسمت دیگه از صدای دیگر رو هم بشنوید. هفت و پنج دقیقه یک شنبه شب در تهران هست و بریم سراغ اولین گزارش برنامه امشبمون. تلاش ها برای آتش بس بین طرف های اسرائیلی و فلسطینی همچنان ادامه داره. درگیری ها بین دو طرف اصلی یعنی اسرائیل و حماس هم روز یک شنبه با شدت ادامه داشت. آخرین تحولات در این مورد رو در گزارش همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
پنجمین روز درگیری ها میان طرف های اسرائیلی و فلسطینی همراه بود با ادامه حملات از هر دو طرف، ضمن اینکه روزنه هایی هم دیده شد به روی آتش بس. اسرائیل از بامداد یک شنبه نوار غزه را از هوا و دریا هدف گرفت. هزاران سرباز اسرائیلی هم در مرز با غزه مستقر شدند. گوش به فرمان برای آغاز عملیات زمینی گسترده. ستیزه جویان فلسطینی هم دست کم 2 راکت به سوی تل‌آویو پرتاب کردند. سامانه دفاع موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین این راکت ها را که گفته می شود از نوع راکت فجر 5 بودند در آسمان منهدم کرد. شاهدان عینی و پلیس اسرائیل انهدام 2 راکت را در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کردند. اندکی پس از شلیک راکت‌های فلسطینی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه این کشور گفت که نیروهای اسرائیلی خسارت‌های زیادی به انبارهای موشکی گروه‌های مسلح فلسطینی وارد کردند.
سال تکاف عد اخشاب یوتر می 1000 یادی ترور برصوات عزا.
نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 1000 مرکز ترور را در نوار غزه هدف گرفتند و این عملیات در شرایط کنونی ادامه خواهد یافت. این عملیات با هدف انهدام جنگ افزارهایی که به سوی اسرائیل شلیک می شود، نابودی شلیک کنندگان و نیز کسانی که آنها را روانه می کنند صورت می گیرد. ما هزینه گزافی به حماس و دیگر سازمانهای تروریستی تحمیل خواهیم کرد و نیروهای دفاعی اسرائیل آماده گسترش عملیات نیز شدند.
اسرائیل به مراکز رسانه‌ای حماس هم حمله کرد. اسرائیل با در اختیار گرفتن فرکانس رادیویی حماس از این رادیو برای پخش هشدارهای از پیش ضبط شده استفاده کرد. همچنین نیروهای اسرائیل با شلیک 2 موشک ساختمانی را که تلویزیون الاقصا، شبکه تلویزیونی رسمی حماس و برخی دیگر از رسانه‌های داخلی و بین المللی در غزه از جمله تلویزیون دولتی روسیه در آن مستقر بودند هدف گرفت که در نتیجه آن گروهی از کارکنان الاقصا و نیز روزنامه نگارانی که در این مرکز رسانه‌ای به سر می بردند مجروح شدند. اما روز یک شنبه همچنین همراه بود با امیدواری‌هایی درباره به بار نشستن تلاش‌های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر. محمد مرسی شنبه شب میزبان امیر قطر و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود تا به اتفاق با خالد مشعل رهبر حماس که او هم به قاهره دعوت شده بود گفتگو کنند. رئیس جمهوری مصر شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت:
هناك مساعي حثيثه عبر قنوات التواصل مع الجانب الفلسطيني وايضا
از طریق کانال‌های ارتباطی تلاش شدیدی در جریان است تا هم با طرف اسرائیلی و هم طرف فلسطینی تماس گرفته شود و نشانه‌هایی هم هست که این امکان وجود دارد که به زودی آتش بس برقرار شود. هنوز نمی‌توانیم تضمینی در این باره بدهیم، اما من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که جنگ و این گونه خشونت‌ها و محاصره غزه هیچ یک از اینها نمی‌تواند به صلح و ثبات برای مردم منطقه بیانجامد.
روز یکشنبه هم خبرگزاری فرانسه از قول یکی از مقام‌های فلسطینی خبر داد که ممکن است ظرف امروز تا فردا نوعی متارکه یا آتش بس موقت اعلام شود. در تازه ترین تحول، عصر یکشنبه مقام‌های حماس به خبرگزاری فرانسه گفتند که میانجیگری مصر و گفتگوی این کشور با اسرائیل مثبت بوده و در حال حاضر مذاکرات حول روش‌هایی است که تضمین کننده ی آتش بس باشد.
درباره ادامه درگیری‌ها بین دو طرف جنگ شنیدید، اسرائیل و حماس که روز یکشنبه هم با شدت ادامه داشت. علیرضا کرمانی در این مورد گزارش می‌داد. همونطور که توی این گزارش شنیدید، با گذشت 5 روز از شروع دور تازه درگیری اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌های نوار غزه، تا الان 51 فلسطینی و 3 اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل هم که گفته در پاسخ به پرتاب موشک‌های حماس از غزه به فلسطینی‌ها حمله می‌کنه. در مقابل فلسطینی‌ها هم میگن که اسرائیل با کشتن یک فرمانده ارشد حماس شروع کننده این درگیری تازه بوده. ما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا از شما پرسیدیم که درباره این بحران چی فکر می‌کنید و به نظر شما دولت مردان اسرائیلی و فلسطینی چطور باید به این درگیری نظامی پایان بدن؟ از شما می‌پرسیم به نظر شما برای حل بحران از دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی چه انتظاری میشه داشت؟
مردم ایران از کسری و گرانی دارو و مواد غذایی در رنج و عذاب هستند، در حالی که پول آن صرف خرید و یا ساخت راکت و موشک می شود برای لبنان و فلسطین. هر یک موشکی که از خاک فلسطین به اسرائیل پرتاب می شود، چه مقدار سرمایه مردم دود می شود؟
به نظر بنده دولت های منطقه همه دست به دست هم بدن و اسرائیل و کلا از جغرافی سرزمین فرق کنن و همچنین مشکلی که پیش نیاد.
به عنوان یک ایرانی میخوام به دولت و ملت بزرگ اسرائیل داشتن همچین سیستم دفاع ضد موشکی موسوم به گنبد آهنین را شاد باش بگم. واقعا خوب داره عمل میکنه. امیدوارم اسرائیل حملات را به نوار غزه گسترش بده تا از شر به این تروریست ها از منطقه کم شد، منطقه یکم روی آرامش را دید.
این آفسر مله های ما افروختن برای اینکه افکار امور از مسئله سوریه منحرف کنند. و سلام.
شما که میگید اسرائیل از خانه عنکبودم سوستر است، بدون اشتباه فکر میکنید. نکته جالب اینجاست که این طور عنکبود وقتی روی هم انباشته شود میشود زره آهنین، میشود زره زده گوله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توی این گزارشی که پخش شد هم شنیدید، در حالی که گروه حماس گفته در حمله‌های موشکی خودش به اسرائیل از راکت‌های فجر 5 ایران استفاده می‌کنه، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه تحویل موشک‌ها به حماس رو تکذیب کرده. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا پست شده و نظرات زیادی زیر این مطلب هم نوشته شده. بعضی از کاربران صفحه ما نظر خودشون رو نوشتن، از جمله پویا که گفته با فرض اینکه این موشک‌ها ساخت ایران باشه، خیلی جاها از اسلحه ساخت کشورهای دیگه هم استفاده میشه و این به گفته پویا ربطی به کشور سازنده نداره. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو در مورد این موضوع بنویسید تا در طول برنامه‌های زنده رادیو فردا نظرات شما خونده بشه. اما در ادامه بشنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه وارد بانکوک شد. رئیس جمهوری آمریکا توی اولین سفر خارجیش بعد از انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری قرار هست تو این سفر از کشورهای میانمار و کامبوج هم دیدار کنه. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
باراک اوباما در آغاز سفر سه روزه خود به جنوب آسیا بعد از ظهر روز یکشنبه وارد بانکوک پایتخت تایلند شد. قرار است آقای اوباما روز یکشنبه با پادشاه تایلند و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند. بومیبول آدولیادج پادشاه تایلند زاده کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکا است. در کنار این دیدارها یک گردش در شهر بانکوک و دیدار از یک معبد، یک کنفرانس مطبوعاتی و یک ضیافت شام که به افتخار رئیس جمهوری آمریکا داده می شود از جمله برنامه اقامت یک روزه آقای اوباما در تایلند است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که باراک اوباما را در این سفر همراهی می‌کند، قرار است با مقام‌های نظامی و امنیتی تایلند گفتگوهایی بر سر جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور انجام دهد. به گفته بن رودس از مشاوران شورای امنیت ملی آمریکا، سفر رئیس جمهوری آمریکا به تایلند نشانه از تقویت ادامه دوستی میان دو کشور است. تایلند پس از چین و ژاپن مهمترین شریک تجاری آمریکا در منطقه است. بخش اصلی سفر آقای اوباما به جنوب آسیا روز دوشنبه است، هنگامی که باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا سفر تاریخیش را به میانمار یا برمه سابق آغاز می‌کند. میانمار که تا چندی پیش نظامیان بر آن حکومت می‌کردند و روابطی تیره با آمریکا داشت، اکنون و پس از انجام اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد با آمریکا روابط خوبی دارد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی در واکنش به انجام اصلاحات سیاسی، آزادی خانم آن سان سوچی از حصر خانگی و برگزاری انتخابات آزاد، تحریم‌هایی را که علیه میانمار اعمال کرده بودند لغو و در پی دادن کمک‌های اقتصادی به این کشورند. مشاور شورای امنیت ملی آمریکا میگوید اگر میانمار بتواند فرایند دموکراتیزه کردن جامعه را با موفقیت به سرانجام برساند، میتواند پیامی پرقدرت برای منطقه و سراسر جهان در بر داشته باشد. باراک اوباما روز دوشنبه در دانشگاه رانگون پایتخت میانمار برای دانشجویان سخنرانی خواهد کرد، جایی که اولین جوانهای مبارزه برای استقلال طلبی برمه در دهه 60 میلادی و مبارزه با دیکتاتوری نظامی در چند دهه بعد زده شد. باراک اوباما در ادامه سفر سه روزه‌اش به جنوب آسیا باز هم به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه وارد کامبوج می شود، کشوری که تا چند دهه پیش در کنار ویتنام علیه حضور نظامی آمریکا در منطقه می جنگید. باراک اوباما در سفر خود به کامبوج در نشست سالانه کشورهای جنوب آسیا و پاسیفیک آسیان که دو روز طول می کشد شرکت خواهد کرد. در آستانه ورود آقای اوباما به کامبوج، گروه‌های مدافع حقوق بشر و انتخابات آزاد در این کشور از رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک برای استقرار آزادی‌های فردی و اجتماعی شدند. دولت کامبوج پیشاپیش برگزاری کنفرانس آسان و ورود آقای اوباما به کامبوج هر گونه اعتراض و گردهمایی مخالفان را ممنوع کرده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:17 شب در تهران. تأکید میکنم اگر میخواید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید در مورد خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه و همطور روی وبسایت ما میره، حتما میتونید سری بزنید به صفحه توییتر رادیو فردا و دنبال کنید توییت هایی رو که از طریق وبسایت رادیو فردا اعمال میشه. بریم سراغ ایران. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده. مائده سلطانی، دختر اون، ضمن تایید این خبر به سوالات همکار ما شهرام میریان درباره این حکم تازه و همینطور وضعیت جسمی پدرش عبدالفتاح سلطانی بیشتر گفته.
مادر من به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدن و همینطور 5 سال ممنوع خروجی از کشور.
اتهام مادر شما چه بوده خانم مائده سلطانی؟
در واقع دریافت جایزه‌ای بوده که در سال 2009 به پدرم به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش در ایران اعطا کردن. پدرم من نتونستم برم، مادرم در این مراسم شرکت کردن و 2 سال بعد دولت ایران مادرم رو احضار می‌کنن برای ادای پاره توضیحات. در اون احضار مادرم رو دستگیر می‌کنن بدون اینکه حکم جلب مادرم رو داشته باشن و از ایشون در اونجا بازجویی می‌کنن و الان هم حکم در واقع اون دادگاه هست به دلیل مشارکت در دریافت مال نامشروع. این اتهام مادرم بوده. البته باید بگم که دادگاه هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده برای این قضیه و از همه مهمتر این که مادر من اصلا آخرین دفاعی از خودش در دادگاه نداشته. مادر من در دادگاه حضور نداشته. بدون حضور مادر من در دادگاه این رأی صادر شده.
خانم مائده سلطانی، حتی یکی از اتهامهای پدرتون دریافت همین جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان بوده که به عنوان تحصیل مال نامشروع دانسته بودن.
بله. بله درسته. یکی از موارد اتهامی پدر من از اون 4 مورد اتهام همین تحصیل مال نامشروع بوده از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ، جایزه‌ای که به هر وکیلی در هر دولتی بدن اون دولت باید خوشحال باشه که وکیلش این جایزه رو گرفته، ولی برای پدر من 2 سال حبس صادر کردن بابت دریافت این جایزه.
خانم معصومه دهخان، مادر شما خانم مائده سلطانی، آیا این حکم رو پیگیری خواهند کرد؟
بله، از دیروز که این حکم ابلاغ شده به وکیل مادرم 20 روز وقت دارن که برای تجدید نظر اقدام کنن و این کار رو هم خواهیم کرد. امیدوارم که در مرحله تجدید نظر دادگاه رأی براءت مادرم رو صادر بکنن.
این از وضع مادرتون. حال خانم مائده سلطانی، از وضع سلامتی پدرتون آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به ما بگین. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون در حال حاضر از چند بیماری رنج میبرن.
پدرم به توصیه پزشک متخصص به زخم معده مزمن مبتلا هستن و خود این پزشک متخصص توی اون جلسه‌ای که پدر من رو آوردن بیمارستان گفتن که این لازم به درمان هست و میتونه به یه زخم معده مبتلا بشه که خطرناک هست و باید هم بیرون از فضای زندان درمان بشه و یا اینکه به طور مرتب به بیمارستان مراجعه کنن، دارو مصرف کنن تا این بیماری بیشتر از این پیشرفت کنه. و تا الان هم یه چند جلسه پدرم رو به بیمارستان منتقل کردن به خاطر دندونشون و زخم معده‌شون و بیماری‌های دیگه گوارشی که دارن. مادرم خب چندین بار درخواست مرخصی استعلاجی برای پدرم دادن که بیان بیرون و به صورت صحیح درمان بشن، اما تا به حال این درخواست‌های ترتیب اثری بهش داده نشده.
معصومه دهخان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده، همطور 5 سال ممنوعیت خروج از ایران. مائده سلطانی، دختر معصومه دهخان و همطور عبدالفتاح سلطانی، به سوالات شهرام میریان از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت پدر و مادرش جواب میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
7:22 دقیقه شب در تهران هست. یک گفتگوی دیگه بشنویم در ادامه. ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی که ریاستش به عهده جواد لاریجانی هست، با صدور بیانیه‌ای به صادر نشدن ویزای آمریکا برای هیئت ایرانی برای شرکت در کمیته سوم سازمان ملل متحد در نیویورک اعتراض کرده و ندادن ویزا به هیئت جمهوری اسلامی رو نشانه‌ای روشن از سوء استفاده آمریکا از موقعیت خودش به عنوان کشور مقر دونسته. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، پرسیده که چه دلیلی رو میشه برای رد درخواست ویزای هیئت ایرانی تصور کرد.
متاسفانه یه خط مرز روشنی بین نهادهای جمهوری اسلامی در این ارتباط نیست. قدیم بیشتر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی صحبت می‌شد، اکنون بیشتر از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحبت میشه. این نهاد جایگاهش مشخص نیست، یعنی سعی میکنه که خود رو به عنوان یک سازمان ملی حقوق بشر شاید جا بزنه مطابق مصوبه‌ای که در بررسی ادواری جهانی متعهد شده جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، ولی از طرف دیگه کاملا این یک نهاد دولتیه، در حالی که در نظام سازمان ملل 3 مجموعه عملا شناخته شده است. یکی نمایندگی کشورها هستند، یکی نمایندگان سازمانهای ملی حقوق بشر هستند که سازمانهایی هستند کاملا مستقل ولی خب از جانب نهادهای دولتی در واقع حمایت میشن، و یکم سازمانهای غیر دولتی. اگر که خب به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میخواهند شرکت بکنن، خب این امکان رو داشتن که در قالب هیئت نمایندگی شرکت بکنن و قاعدتا بهشون ویزا داده میشده، مشکلی نداشتن. کما اینکه مثلا آقای محمد جواد لاریجانی در جلسات شورای حقوق بشر و سال گذشته در همین کمیته سوم مجمع عمومی حضور داشت. اگر در اون قالب هستن که خب در اون چارچوب باید تقاضای ویزا میکردن و میگرفتن، اگر در قالب دیگری هست خب باید برای سازمان ملل خود را به عنوان محدود اون قالب بشناسنن و خب سازمانی که یا ستادی که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا این حد چسبندگی داره، من نمیدونم چگونه میخواد یا تمایل داره خودش رو در حد یک سازمان ملی حقوق بشر بتونه مطرح بکنه.
در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اومده که آمریکا ویزا نداده، یعنی ربطی به سازمان ملل نداره. علل اصول همچین اختیاری آمریکا داره با توجه به اینکه اینا می‌خواستن در یک کمیته سازمان ملل شرکت کنن؟
رفتار دولت آمریکا خب میتوان انتقادهایی داشت، ولی کن خب دولت آمریکا تمام کسانی رو که به آمریکا مسافرت میکنن اجازه داره ویزا بده یا ویزا نده. استثناها در موردی هستش مثلا به خاطر شرکت در نهادی در سازمان ملل بخواهند حضور داشته باشن یا ویزا بگیرن، خب این باید تعریف شده باشه. نمیتونه یک نهادی که تعریف شده نیست به هر حال تقاضای ویزا بکنه و امید داشته باشه خب به صرف اینکه تمایل داره که شرکت بکنه در نهادهای بین المللی حتما حضورش تامین بشه. چیزی که در این بیانیه هست گفتن که خواهان تعامل هستن، با همکاری هستن با سازمان ملل، ولی نشانه برای اینکه اینها همکاری با سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل داشته باشند عملا نیست. نمونش هم برخورد فوق العاده توهین‌آمیز آقای محمد جواد لاریجانی دبیر این ستاد بود در شورای حقوق بشر که هم به رئیس شورای حقوق بشر عملا توهین کرد، هم به تمام شرکت کنندگان در اون نهاد.
خب این کمیته سازمان ملل بررسی میکنه گزارش‌های مربوط به حقوق بشر کشورها یا اینکه وظیفه دیگری داره؟
کمیته سوم حقوق بشر چند هفته است که کارش رو شروع کرده و یکی دو هفته دیگه هم ادامه خواهد داشت. کمیته هستش مربوط به حقوق بشر تحت مسئولیت مجمع عمومی، نمایندگان همه کشورها در اون حضور دارند و سازمان‌های ملی حقوق بشر و همچنین سازمان‌های غیر دولتی هم می‌توانند در واقع به عنوان ناظر اونجا شرکت داشته باشند. تمام مسائل حقوق بشر شبیه آن چیزی که در شورای حقوق بشر می‌گذرد در کمیته سوم هم می‌گذرد. قطعنامه‌ای از جانب کانادا دو روز گذشته پیشنهاد شده در رابطه با ایران به کمیته سوم و هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده این کمیته سوم این رو بررسی خواهد کرد، قاعدتاً تصویب خواهد کرد با رأی بالا و بعد به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با حسن نائب هاشم صحبت میکرد، فعال حقوق بشر در اتریش، در مورد دلایل رد درخواست ویزای هیئت ایرانی برای شرکت در کمیته سوم سازمان ملل در نیویورک.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم تا چند دقیقه دیگه که باز هم خبرهای تازه رو خواهید شنید و همینطور میریم سراغ برنامه صدای دیگر. قبل از همه اینها با فریبرز غریب همراه بشیم، خبرهای داغ و تازه ورزشی رو بشنویم.
در ادامه هفته 15 لیگ برتر عصر امروز، استقلال تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در یک نبرد داغ و پر از افت و خیز با تکل خسرو حیدری سپاهان را شکست داد و با 28 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. جواد نکونام کاپیتان آبی‌ها در دقیقه 90 این مسابقه از داور کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد و مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال هم بارها با عکس‌العمل‌های خوب خود مانع از گلزنی مهاجمان سپاهان شد. در آخرین بازی هفته 15 روز دوشنبه فردا، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از ذوب‌آهن اصفهان پذیرایی می‌کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای دریافت جایزه بهترین‌های فوتبال این قاره در بخش‌های مختلف را اعلام کرد که در بخش بهترین بازیکنان شاغل در آسیا دو بازیکن ایرانی علی کریمی و محسن بنگر از پرسپولیس حضور دارند. در این بخش همچنین سه بازیکن دیگر از لیگ‌های چین، استرالیا و کره جنوبی هم حضور دارند. کریمی در سال 2004 به عنوان بهترین بازیکن آسیا برگزیده شد. تیم فوتبال جوانان کره جنوبی با پیروزی مقابل عراق قهرمان آسیا شد. در فینال رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا که به میزبانی امارات انجام شد، شب گذشته کره جنوبی در ضربات پنالتی عراق را شکست داد و برای 12 بار جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. کره‌ای‌ها در 1/4 پایانی این مسابقات تیم ایران را شکست داده بودند. در هفته 12 لالیگا اسپانیا دیشب لیونل مسی یک بار دیگر با درخشش خود باعث پیروزی تیمش بارسلونا شد. بارسا دیشب 3-1 زاراگوزا را شکست داد که در این بازی مسی 2 گل زد و 1 گل ساخت. رئال مادرید هم 5-1 بیلباو را در هم کوبید. اوساسونا بدون حضور بازیکن ایرانیش مسعود شجاعی مقابل مالاگا بدون گل متوقف شد. در جدول بارسا با 34 امتیاز صدرنشین است. و در لیگ برتر انگلیس امشب فولهام تیمی که اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی در آن توپ میزند به مصاف ساندرلند میرود. دیروز در آغاز هفته 12 منچستر سیتی با پیروزی 5 برابر آستون ویلا با توجه به باخت 1 منچستر یونایتد مقابل نوریچ سیتی به صدر جدول صعود کرد. چلسی هم 1-2 به میزبانش وست برونویچ باخت. در جدول سیتی با 28، شیاطین سرخ با 27 و چلسی با 24 امتیاز اول تا سوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. رأس ساعت 7:30 شب در تهران در یک شنبه شب همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم و همونطور که قول داده بودم در ادامه باز هم باید خبرهای تازه رو با هم بشنویم. بعد از اخبار همچنان همراه ما باشید. در مورد وضعیت زنان خواهید شنید توی برنامه ثابت یک شنبه شب های ما صدای دیگر. رضا جمالی الان اومد توی استودیو. رضا حالت خوبه؟
سلام عزیز، شب بر تو خوش و بر شنوندگان هم همطور.
حالت خوبه؟
حالا من خوبه.
منتظر شنیدن خبرهای تازه.
ممنون. شب بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به جنوب شرق آسیا سفر کرده است، روز یکشنبه گفت از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت او ترجیح می‌دهد که بحران در غزه پیش از شدت گرفتن اقدامات نظامی حل شود. باراک اوباما که در بانکوک سخن می‌گفت، ستیز جویان فلسطینی را به گسترده کردن بحران در غزه متهم کرد. در پنجمین روز از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، اسرائیل از هوا و دریا به حملات خود به نوار غزه ادامه داد و از غزه نیز چندین راکت به سوی اسرائیل پرتاب شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های مصری که نامشان فاش نشده است گزارش داد که یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگو درباره آتش بس با غزه وارد قاهره شده است. هنوز مقام‌های اسرائیلی درباره این خبر اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ارشد حماس گزارش داد که گفتگوهای در جریان برای برقراری آتش بس مثبت بوده و هم‌اکنون بر روی شرایط این آتش بس متمرکز است. این گزارش می‌افزاید که حماس می‌خواهد که این آتش بس با ضمانت آمریکا مهمترین حامی اسرائیل همراه باشد. قرار است روز دوشنبه بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز برای گفتگو با مقامات مصری به قاهره برود و پیش‌بینی می‌شود که گفتگوها بر بحران خاورمیانه متمرکز باشد. مقام‌های عراقی می‌گویند انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 16 تن دیگر انجامیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این خودروی بمب‌گذاری شده با حرکت به سوی یک پست بازرسی پلیس منفجر شد. این انفجار در شهر خالص در 80 کیلومتری بغداد رخ داده که پیشتر از مناطق فعالیت ستیزه جویان سنی بوده است. معصومه دهخان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری به تحمل 1 سال حبس تعلیقی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. به گفته مائده سلطانی، فرزند این وکیل دادگستری، حکم 1 سال حبس خانم دهخان به مدت 5 سال تعلیق شده است. معصومه دهخان دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است. همسر او عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری با حکم 13 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت در زندان به سر می‌برند. شرکت هواپیمایی خارجی فعال در ایران از روز چهارشنبه نرخ بلیط‌های صادره از مقصد تهران به سایر شهرهای جهان را تا 105% افزایش دادند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، این افزایش بلیط شامل خریدهای دلاری نمی‌شود و فقط معادل ریالی بهای این بلیط‌ها در اثر افزایش قیمت ارز در ایران افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مقصد استانبول، میلان، دبی، پکن و فرانکفورت از جمله پروازهایی است که قیمت آنها تا 2 برابر افزایش یافته است. آزاده؟
متشکرم. رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همطور از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید در مورد تازه ترین اخبار. اما صدای دیگر درباره تازه ترین اخبار مربوط به زنان و مشکلات و مسائل اونها هست و اگه تا 10 دقیقه دیگه همراه رویا کرمی مجد بمونید بیشتر میشنوید. بعد از این برنامه هم میتونید به مجموعه از ترانه‌ها و آهنگ‌های ایرانی و غیر ایرانی گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما تهیه کردن. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. تا این بار ابتدا به بی‌خبری مسئولان زندان اوین از محل نگهداری نسرین ستوده بپردازیم. سپس سری خواهیم زد به کمیسیون امنیت ملی مجلس و آخرین لایحه مصوب در این کمیسیون. لایحه‌ای در مورد محدودیت صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال. با ما بمانید. در حالی که دوشنبه هفته گذشته مهراوه و نیما دو فرزند نسرین ستوده این امکان رو پیدا کردن تا با مادرشون ملاقات حضوری داشته باشن، اما روز پنجشنبه به خانواده نسرین ستوده اجازه ملاقات با او داده نشد. بر اساس نوشته رضا خندان در صفحه فیسبوکش، در حالی که نسرین ستوده از 15 روز قبل به سلول انفرادی در بند 209 منتقل شده، در روز ملاقاتی زندانیان بند 209 اجازه ملاقات با او رو ندادند. آنگونه که رضا خندان نوشته، نسرین ستوده همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و به گفته دخترش مهراوه که دوشنبه هفته پیش اون رو دیده بسیار لاغرتر شده. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته با وجود اینکه نسرین از 15 روز قبل به یکی از سلول‌های انفرادی بند 209 اطلاعات منتقل شده، ولی آنها به ما اعلام می‌کنند که او زندانی ما نیست. مسئولان زندان اوین هم میگویند ایشان در اختیار 209 هستند. وقتی که هیچ کدام از نهادهای صاحب بازداشتگاه زندان اوین بند 209 خود را مسئول این زندانی نمیدانند، در واقع میشود گفت که از نظر قضایی ایشان ناپدید شدند. نسرین ستوده، فعال مسائل زنان، وکیل دادگستری، از 13 شهریور 89 در بازداشته و در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی‌حجابی به 50,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
روز چهارشنبه در حالی که رسانه‌ها در گیرودار پوشش خبری قرائت گزارش مرگ ستار بهشتی در مجلس بودند، سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه ای خبری بسیار کوتاه را اعلام کرد. خبر تصویب لایحه گذرنامه تدوین شده توسط دولت در این کمیسیون. به گفته سید حسین نقوی، در ماده 15 این لایحه مصوب شده که برای اشخاص کمتر از 18 سال تمام و افراد تحت ولایت و قیومیت که از ولی یا قیم خود اجازه کتب دارند گذرنامه صادر میشه. او تاکید کرده که طبق مصوبه کمیسیون صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال با موافقت ولی قهری او و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان پذیره. این لایحه در حالی در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده که بر اساس قانون جاری زنان متأهل هم برای دریافت گذرنامه باید اجازه نامه محضری همسر خودشون رو ارائه کنند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مردان ایرانی از زن و حقوق زن دارن. اونها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستن و به همین دلیل زن رو فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. بر همین اساس ما میبینیم دختری که برای اولین بار میخواد ازدواج بکنه بایستی حتما اجازه پدرش رو داشته باشه و ما شاهد بودیم که دختر 40 ساله‌ای که طبیب بود و پدرش که یک کارگر ساده بود بنا به دلایل سنتی با ازدواج و موافقت نمیکرد و آخرش منجر به قتل اون دختر شد.
اما مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، معتقده که ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان ایرانی نه تنها بار مذهبی که بار سیاسی و اجتماعی هم دارد.
این نه فقط یک نشانه از این هست که نوعی فرایند طالبانیزه شدن که جمهوری اسلامی ایران بعد از کودتای انتخاباتی به طور جدی در تمام ابعاد دنبال کرد و در این زمینه هم سعی می‌کنه نفوذ مذهب رو شدت ببخشه، بلکه یک معنا و بار سیاسی اجتماعی هم داره. قرار زنان از کشور یک گرایش اجتماعی قدرتمند است. اصولا نسل جوان سعی میکنه که از کشور خارج بشه چون هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه. در این میان زنان جوان انگیزشون برای خروج از کشور به مراتب بیشتر از مردان هست، به دلیل اینکه در کشورهای غربی موقعیت بهتری پیدا میکنن و این فرار جوانان نه فقط بخشن به معنای فرار مغزا هست، بلکه حتی اگر از منظر راستش باروری اجتماعی هم نگاه بکنید، هرچی تعداد زنان زیر 40 سال بیشتر امکان خروج از کشور رو داشته باشن که معمولاً هم بر نمی گردن، این به این معنی است که حتی از منظر تلاش حکومت برای افزایش باروری
بیولوژیک هم با دشواری روبرو میشه.
این لایحه در حالی به تصویب رسیده که بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال 46% مردان و 48% زنان ایرانی در سن ازدواج هرگز ازدواج نکردن. علاوه بر این سن ازدواج برای مردان و زنان هم افزایش پیدا کرده و به 27 سال برای مردان و 23 سال برای زنان رسیده. به این ترتیب تعداد زنان مجرد زیر 40 سال که بعد از تصویب این لایحه به اجازه ولی قهری خودشون یا همون پدرشون و یا دادگاه برای دریافت گذرنامه احتیاج دارن، تعدادی قابل توجه خواهد بود. با این همه، شیرین عبادی موفقیت فعالان جنبش زنان و برابری خواهان جنسیتی در ایران رو از مهمترین دلایل طرح این لایحه در دولت محمود احمدی نژاد و ارائه اون به مجلس میدونه و میگه
جنبش فمینیستی در ایران فوق‌العاده قوی شده. زنها مبارزه خوبی برای به دست آوردن حقوق برابر میکنند و حقوق برابر اولین پایه دموکراسیه. در حقیقت حکومت به انواع مختلف سعی میکنه ایجاد محدودیت برای زنان بکنه، از جمله مسئله تفکیک جنسیت رو پیش آورده و سهمیه بندی دانشگاه ها که یک سطحی باشد برای دخترها، و همچنین الان شاهد هستیم که تا 40 سالگی زنان رو صغیر و محتاج قیم میدانند. در حقیقت در یک سیستم حقوقی که دختر از سن 9 سالگی اگر مرتکب جرم بشود مانند یک انسان 40 ساله مجازات میشود، اما وقتی که میخواهد از کشور خارج بشه تا 40 سالگی بایستی از پدرش اجازه بگیره، یا اگر پدر فوت کرده بود میبایستی از قاضی اجازه بگیری.
در همین حال مرتضی درویش‌پور از تاثیر این محدودیت ها بر بیشتر شدن فعالیت های برابری خواهانه در ایران میگه.
استراتژی اول اعتراض فریاده، صدا رو به گوش رسوندنه. همیشه آدمی سعی میکنه وقتی از چیزی ناراضی هست صدای اعتراضش رو بلند کنه. این صدای اعتراض در خانواده است، در سطح جامعه است و با انتقاد، با طرح بحث، با طرح مطالباته. اما زمانی که فرد به این نتیجه برسه که اعتراض هزینش بسیار سنگینه و پیامد متحقق شدن خواستها بسیار پایینه، استراتژی ترک پیش رو قرار میگیره. ما شاهد تشدید فشار جدی بر زنان هستیم در تمام زمینه‌ها. دوباره نوعی رویکرد برای طالبانیزه کردن جامعه به اصطلاح تلاشی است برای به عقب راندن زنان. خب زمانی که ما با یک همچین فرایندی روبرو بشیم که مبارزه کردن برای بهبود خواستهای زنان میتونه هزینش خیلی سنگین باشه و دستاوردش کم و روز به روز در واقع زنان بیشتر با شرایط بدتر از گذشته روبرو بشن، به گمان من استراتژی ترک پیش رو قرار میگیره و خروج از کشور به جدیترین آمال و خواستهای زنان به طور عموم و فعالان جنبش زن هم برمیگرده. حکومت دو نوع فرایند رو پیش روی خودش قرار داده. از یک سو در درجه اول خواستار سکوت مطلق آنهاست. اگر نتونست آنها رو به سکوت واداره، حداقل به عنوان نیروی فعال مبارز در داخل کشور نمونن و کشور خارج بشن. اما از اونجا که بسیاری از فعالان جنبش زنان که به خارج از کشور آمدن، نظیر خانم شادی سعد، پروین اردلان، محبوبه عباس‌قلی زاده و منصوره شجاعی و بسیاری دیگر، اینا که ساکت نشستن، شدن لابی‌های قدرتمند جنبش زنان در خارج از کشور به شکل روزنامه نگاران، به شکل نویسندگان و به شکل فعالان حقوق بشر. به گمان من تلاش حکومت در این زمینه این هست که فشار رو سخت بکنه، اما امکان خروج اینها در کشور رو هم با دشواری روبرو بکنه. به این معنی آنها رو با یأس و سرخوردگی کامل روبرو کنه و به تمکین واداره. به نظر من این سرکوبگری های شدیدی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با زنان در پی داره، اولین نتیجه بلا منازع این فرایند نه تمکین حکومت، نوعی مقاومت پنهان در سطح جامعه خواهد بود.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، اما معتقده همچنان راه زیادی تا قانونی شدن این مصوبه در پیشه. به گفته او این لایحه باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی، سپس در شورای نگهبان به تصویب برسه، اتفاقی که از نظر احسان مهرابی چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست.
با توجه به اینکه عنوان لایحه در این خبر در شده، میشه گفت که نظر دولت بر این امر استوار بوده و نمایندگان مجلس شاید هم احساس کردن نظر دولت کارشناسی بوده و به این دلیل ممکنه به این لایحه رأی داده باشند اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ولی ممکنه که وقتی این لایحه به صحن علنی مجلس میره با نظرات متفاوت نمایندگان روبرو بشه و در نهایت تصویب نشه. البته با توجه به اینکه فضای کلی مجلس به نوعی فضای اصولگرایانه هست، به هر حال نظراتی شبیه به این در مورد زنان ممکنه اکثریت نمایندگان مجلس داشته باشن، ولی خب تا زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس تصویب نشه نمیشه در مورد اون قضاوت نهایی کرد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.